أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنها القلم واللوح، فالقلم موجود عقلي متوسط بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، فيه جميع صور الأشياء على الوجه العقلي، وهو إذن عقل بسيط، إلا أن الحق الأول واحد حقيقي بسيط، وتلك الأقلام متعددة. بحث در مظهر خامس راجع به علم حضرت حق سبحانه و تعالی است، که نوعا حکما بعد از بحث از ذات و کلیت اوصاف ذاتی حضرت حق سبحانه و تعالی از علم حق صحبت میکنند. علم در حقیقت اگر در نزد ما در حد یک صورت است، با مباحث و مبانی که صد متعلقین در حقیقت در فضای علم مطرح کردن، یک حقیقت وجودی است. سر این که صد متعلقین توانسته مشکلات بحث علم رو سرانه که رحمت الله سر این که صدام تعلیهین توانسته واقعا مشکلات بحث علم رو، خصوصا علم واجب سبحانه و تعالی به معادا رو در مرتبه ذات حل بکنه، برای اینکه مبانی استوار شده و زیرساخت های فلسفی فراهم شده که ایشون رو قادر ساخته برای اینکه بتوانند این مشکلات رو برطرف کنن. حالا انشاءالله امروز به این بحث مداری بیشتر پرداخته بشه که هرچه که مبانی با استواری و قوت بیشتری برای یک علمی باشه، اون علم راحت تر به مسیر خودش و پیشرفت خودش ادامه خواهد داد، و هرچه که این مبانی کمتر باشه، خب ستونها و اعمده‌ای که باید این سقف این علم رو تحمل بکنن کمه، و طبعا مشکلات پیش خواهد آمد. مثل یک سقفی که سنگین باشه و برای این سقف سنگین لازم باشه ما اعمده و قوائم متعددی داشته باشیم، با قوائم و اعمده کمتر نمیشه این سقف رو نگاه داشت. لذا دشواری و صحبت فراوانی رو حکما، متکلمین، عرفا در حوزه علم واجب سبحانه و تعالی عنوان یک اصل، و خصوصا علم واجب سبحانه و تعالی به ما ادا در مرتبه ذات قبل از خلق اشیا را داشتن، که 8 یا 9 قول مروزن تلین در اسفار راجع به مسئله علم واجب به ما سوا در مرتبه ذات رو بیان میکنه، و سر راه گشایی برای این بود که ایشون با برگرداندن علم به وجود و از اون صورت حاصلهی که در فضای ماهیت قابل ترسیم بود، توانستن از این حویسه سنگین و دشوار عبور کنن و مسائل علم رو حل کنن. بحثی که در این المظهر الخامس مطرح است، بعد از اثبات علم حضرت حق سبحانه و تعالی به مراتب علم پرداختن، که در این حکمت المشرقیه فرمودن که اعلم ان مراتب علمه تعالی بالاشیا بالاجمال و تفصیل کثیرت. خب الان بحث علم ذات به ذات نیست. علم ذات به ذات در نزد نوع حکما در حقیقت از جایگاه علم حضوری پذیرفته شده است، چون اونجا بحث علم حضوری یعنی علم ذات به ذات شناخته شده است، حدیثه چندانی واقعا وجود نداشت. مثل اینکه الان ما به خودمون عالم هستیم، خدا غریق رحمت کنه هم مرحوم حکیم سهروردی و هم شیخ الرئیس بو علی سینا این مسئله رو خوب منقح کردن، دیگه ما به خودمون از پس پرده صورتی عالم نیستیم، ما به همه اشیا از پس پرده صورت حاصلی از اون حالت نفس عالمیم، اما نسبت به خودمون دیگه از جایگاه صورتی و پرده این عالم نیستیم، نزد ما، نفس ما، نزد خود ما حاضر است. و این علم حضوری برای اشیا در یک مرتبه، برای اشیایی که صاحب نفس هستن البته، در این مرتبه ضعیف است، و برای واجب سبحان و تعالی علم حضوری در نهایت حضور هستش. لذا جناب شیخ رئیس والسنا در اشارات در اون نعمت عارفین که اجل و مبتهج رو مطرح میکنند، میفرماید که چون حضرت حق سبحان و تعالی در نزد خود حاضر است، این اجل و مبتهج است، اجل ابتهاج دارد، اجل و مبتهج است و امثال ازان. اما در خصوص علم ذات باری سبحان و تعالی به اشیا، خب طبیعی است که تصور این بود که بالاخره اشیایی هستند و این علم بایستی که به اونها تعلق بگیره، پس بنابراین صورتی از اونها باید باشه. این عویسه دشوار رو سرمتعلقین با برگرداندن علم در هر حال به علم حضوری، اون هم برای واجب سبحان و تعالی به وجود، خصوصا این مسئله رو برطرف کرده که حالا یه مداره اینجا در اینجایشون خیلی باز نفرمودن، در اسفار البته خب باز شده هستش، یه توضیحاتی رو انشالله اینجا عرض خواهیم کرد که چگونه هستش. خب مرتبه ای که ایشون الان از او به عنوان مراتب علم حضرت حق سبحانه و تعالی یاد میکنن، اولین مرتبه از مراتب علم حق رو به عنوان العنایه یاد کردن. مراد از عنایت این است که وهی العلم بالاشیاء الذی هو عین ذات المقدسه. این رو هم البته توضیح عرض کنیم که بزرگان از حکمت در خصوص علم واجب ما ادا به نحو اجمال این رو هم پذیرفتن که خدای عالم علم حضوری علا نحو اجمال رو دارد، اما علا نحو تفصیل رو نتونستن حل بکنن، که در حقیقت این فضا با نوع نگاهی که صد متعلقین اضافه کرده و مواردی که اضافه کرده است حل شده است. حالا یه نگاهی رو هم در حقیقت در اسفار دارن که حالا شاید اینجا ضرورتی نداشته باشه، اون مقداری که اینجایشون برای بیان فرمودن در خصوص عنایت، واژه عنایت رو اینجور تفسیر کردن که علم تفصیلی و متکفر فهیه علا ما یراه المشاؤون و من یهزو حذفهم که المعلم الثانی و شیخ الرئیس، که اینو این پاراگراف خوندیم ها، ولی در عبور میکنیم که میخواییم به این بحث بعدی برسیم. خب ایشون میفرماید که مشاؤون که مثل جناب فارابی که معلم اول ارسطوست به معلم ثانی فارابیست، مراد از معلم هم نه یعنی کسی که خیلی علم داره، بلکه خیلی حیثیت تعلیمیش بالاست، حیثیت آموزشیش بالاست. ارسطو با آوردن این منطق و این روش که چگونه انسان فکر بکنه و چگونه انسان بتونه بیاندیشه واقعا معلم اوله، و اون کسانی که این منطق رو تونستن تقویت بکنن، تونستن حیثیت‌های تعلیمی و آموزشی را در فضای علم بگسترانند، اونها به عنوان مثلا جناب فارابی معلم ثانی است، و برای جناب میرداماد هم به عنوان معلم ثالث، در حقیقت معلم ثالث لقب دادن. خب ایشون به عنوان معلم ثانی و شیخ الرئیس و تلمیز و بهمنیار، اینا قائلن که نقشون زائدون علا ذاتی، این زیادتی بر ذات، این یک عویزه جدی است که دامنگیر همه پرسونم هم که بزرگان از حکمت شده. این زیادتی بر ذات، حالا بعضی ها مثل مشائین در ذات زائد دانستن، عده بیرون از ذات زائد دانستن. همینجا توضیح عرض کنیم که وقتی علم به وجود برگشت، نه صورت حاصله از اشیا لدن نفس، اقتضاش این استش که اونی که صاحب هستی است و واجب الوجود است، خب همه ی وجودها رو داشته باشه دیگه. اگر علم وجود است و واجب سبحانه و تعالی مطلق وجود است، پس باید مطلق علم رو هم داشته باشه دیگه. تا اون زمانی که علم رو ما تعریف کردیم، علم به اشیا را، صورت حاصله از اشیاء لدن نفس. خب نمیتونیم این گسترش رو در حوزه ذات واجب قائل بشویم، مجبوریم که بگیم زائد بر ذات است، در ذات است، بیرون ذات است و امثال ذات. ولی وقتی علم به وجود برگشت و واجب سبحانه متعالی صرف الوجود بود، مطلق وجود بود، خب طبیعی است که این علم در اونجا با عین ذات واجب سبحانه متعالی عینیت پیدا خواهد کرد. این وجود اتساع پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه، همون گونه که قدرت هم به وجود برمیگرده بر اساس اصالت وجود. این اصل با برکت فلسفی، هر چیزی که کمالی باشد به وجود برمیگردد. علم کمال است، به وجود برمیگردد. قدرت کمال است، به وجود برمیگردد. اراده کمال است، به وجود برمیگردد. و صاحب وجود که واجب سبحانه و تعالی هست، همه اینها را به اقتضای اصل ذات داراست. این مبنا چه کار میکنه، چقدر میتونه بحث رو پیش ببره و از این عویسه ها و دشواری ها نجات بده. واقعا صد متعلهین نه از جایگاه مبنا مسئله رو حل کرد، از جایگاه بنا مسئله رو حل کرد، بلکه از جایگاه مبنا مسئله رو حل کرد. یعنی مبناً تا قبل از صد متعلهین علم به صورت کیفیت نفسانی شناخته میشد. بالاخره گرچه عبارتهای صورت پراکنده راجع به علم مثلا وجود داشت، اما همچنان صور مرتسمه و امثال ذلک مد نظر بود. اما صد متعلهین علم را به وجود برگردوند. این مبنا که راه گشا بود، باعث شد که در حقیقت اون حقیقتی که عین هستی است و واجب و وجود صرف است و مطلق هستی است، در حقیقت این دیگه صاحب علم باشد، به معنای این که عین وجود او هست. این اتساع وجودی است. این البته متعلق اتساع وجودی رو اثبات کرده، نه اینکه معاذ الله او اتساع وجودی ایجاد کرده باشه. اثبات شده است که واجب سبحانه و تعالی این وسعت وجودی رو داشت. اگر علم وجود است، یک، و اگر واجب سبحانه و تعالی بسیط الحقیقه هست، دو، و بسیط الحقیقه اقتضا میکنه که همه هستی در اون وجود داشته باشه و فاقد هیچ نوع هستی نباشه، پس بنابراین ذات به ذاته این کمالات باید داشته باشه و علم باید به ذاته داشته باشه. خب وقتی علم به ذاته، یعنی به نحو علم حضوری در حقیقت طبعا، خب وقتی از جایگاه ذات واجب علم به اشیا در مرتبه ذات وجود داشت، وقتی به خودش عالمه، به همه اشیا عالمه. چرا؟ چون همه اشیا از ذات واجب صادر میشه دیگه. اینو که خب همه معتقد بودن، که همه حکما معتقدن که علم حق سبحانه و تعالی علم فعلی است، منشأ همه اشیا است، علم انفعالی نیست که بعد از پیدایش اشیا حاصل بشود، که برخلاف علمی که ماها داریم. ما باید شی وجود داشته باشه و به او علم پیدا بکنیم که میشود علم انفعالی. اما واجب سبحانه و تعالی علم او علم فعلی است، منشأ افعال و اعیان و حقایق خارجی هستش. چون ذات واجب سبحانه و تعالی به خود عالم است، یک، و خود همه ی حقایق هستی است، دو، پس به خود که عالم است، به همه ی حقایق هستی عالم است. ولی البته چون او بسیط است، در نهایت بساطت، یعنی اجمال است، اجمال یعنی ابهام، بلکه به نحو بساطت، به نحو لف وجود دارد، در نزد خود همه اشیاء را در حقیقت عالم است. خب پاراگراف اولی که در جلسه قبل خوندیم نظراتی بود که مشائین و اشراقیین در این رابطه مطرح فرموده بودند، که نظر اشراقیین این بود که بل هو علم بسیط محیط به جمیع الاشیاء خلاق للعلوم التفصیلیه التي بعده و هی ذوات الاشیاء الصادره عنه به تبایعها على انها عنه لا على انه فيه. که حالا این یه مقدار عرض کردیم که اشاراتی رو به صورت خاص نسبت به این که علم از زاویه دید جناب صد متعلهین چیه هست، علم واجب به اشیا قبل از پیدایش اشیا، اون هم علم تفصیلی چگونه هستش. خب البته نیاز به مقدمات وجود شناختی هم داره که اینجا بیان نفرمودن. اگر این مقدمه بیان میشد که چون علم به وجود برمیگرده و واجب سبحانه و تعالی صاحب هستی است، او صرف الوجود است، مطلق الوجود است، بسیط الحقیقه است، پس علم به اشیا در مرتبه ذات هست دیگه. علم صورت حاصله نیست که فرموده بودن نقشون زائدون علا ذاتهی لها محلون هو ذاتو، که بگیم یک نقش زائدی است، صورت حاصله است و امثال ذالک، با به اصطلاح پای سازی و ساخت یک مبنای استواری در حوزه علم که علم به وجود برمیگرده، این مسائل تا حدودی حل شده است. عرض کنم که یک تعلیقه اینجا هست که این تعلیقه رو بخونم، تعلیقه خوبی است که یه مقداری فضا رو بازتر میکنه. العلم انما هو حصول صورت المعلومه و هی مثال مطابق للامر الخارجی. رازی فرمایید علم اینجا به صورت حصول صورت معلومه تعریف شده است. العلم هو انما هو حصول و حصول صورت، حصول صورت المعلومه و هی، یعنی این صورت هم مثال مطابقی است للامر الخارجی. خب اگر واقعا علم اینجور تلقی شده باشد و ذالکی یترد و فل علم القدیم و الحادث، این معنا اعتراض دارد، شیوع دارد در هر کجا که علم هست. علم رو ما اینجوری میشناسیم که چی؟ صورت معلومه است که حیثیت مثالی دارد و مطابق است با امر خارجی اصلا. و علم الباری تعالی فعلی متقدم علی المعلوم الخارجی. خب با همین مبنا ما میخوایم بگیم که خدای عالم به اشیا علم داره. این خود همه این دست اندازه نمیذاره که آدم جلو بره. خب اگر علم صورت حاصله است، خدا که به اشیا عالم است، پس صورتی باید از اشیا در نزد واجب باشد. خب این که صورت زائد بر ذات است، یعنی چی که صورتی زائد بر ذات حسابان داره باشد؟ بعضی ها محضورش داره جدی بود اما تحمل کردن، بودن صورتی زائد اما در ذات است. ادهی هم برزاد گفتن مثلا. بله. و علم الباری تعالی فعلی متقدم علی المعلوم الخارجی. خب و صورت المعلومات حاصلت له، صورت معلومات در نزد حق سبحانه و تعالی حاصل است قبل وجودها. این صورت مثل که نقشی که برای مهندس قبل از پیدایش ساختمان داره. مهندس الان مثلا فرض کنید که هنوز کسی بهش پیشنهاد نکرده که آقا شما یک خانه ای رو برای ما مهندسی بفرمایید، این نداره، این نقش نیست. بعد میاد مهندسی میکنه، این صورتی از این خانه در ذهن او نقش میبنده. معاذ الله اونا فکر میکنن که علم تفصیلی حضرت حق سبحانه و تعالی به ما ادا علی نحوه تفصیل اینجوریه. چرا؟ چون او علم را صورت حاصله میدونستن، صورت معلومه میدونستن. وقتی علم صورت حاصله باشه میشه همین دیگه، بایستی که چه برای حادث چه برای قدیم. خب و صورت المعلومات حاصلت به قبل وجودها ها ولا یجوز ان یکون تلک صورت حاصلتا اندهو فی موضع آخر. خب میگفتن که این صورت حاصله کجا پیدا شد؟ کجا هستش این صورت حاصله؟ بله اشکال نداره بگیم که این صورت علم حق فعلی هست، ولی شما میفرمایید که این علم صورت حاصله است دیگه. خب این صورت حاصله کجاست؟ قبلا که نبوده، بعد پیدا شده. این صورت حاصله کجاست؟ اگر علم، حتی اگر قبلم باشه، حتی اگر قبلم باشه، ولی چیه؟ صورت حاصله است. این صورت زائد است. خب جاش کجاست؟ اگر جاش بیرون باشه، اون بیرون کجاست؟ اون کجا پیدا شده؟ اصلا بیرون کجا هست؟ وجود بیرون چجوری هستش؟ این یلزم دور و تسلسل. فهمان که و صورت المعلومه حاصلتون له قبل وجوده، اما ولا یجوز ان یکون تلک الصورت حاصلتن عنده فی موضع آخر، فی موضوع آخر. چرا؟ فانه یلزم دور و تسلسل. و لا یکون علما له، و نمیتونه که علم برای او باشه. که علم برای او یعنی چی؟ یعنی علمی که در نزد او حاضر باشه. اگر فرض بفرمایید فرشته‌ای باشه که علم در نزد او باشه، که اینجوری معتقد بودن برای اینکه از محظور زیادتی بپرهیزن، گفتن در یک مثلا ملکی، حالا بسیارشون به ارباب انواع یا مثل افلاطونی یا همسال زلک در اونها وجود دارن. خب بگن که اینها اگر علم در نزد اونها باشه، خب اینا که بیرون از ذات خدا هستن. شما میفرمایید علم عبارت است از حصول شیء لدى نفس، این حصول نمیشه که از العلم لا یکون بل و ان لا یکون علما له. خب و لیست این علم، این صورت حاصله صورن معلقتن افلاطونیه، که ایشون میفهمد که مشائین انا لنا ابتل نازاله، مشائین که قبول ندارن که اساس ما ارباب انواع داشته باشیم در حقیقت. و لا من الموجودات الخارجیه از العلم لا یکون الا صوره فلم یبق من الاحتمالات الا ان یکون فی سقع من الربوبیه. در عالم اله علم داره، در عالم اله، یعنی در مرتبه عرض کنم که شأنیت حضرت حق سبحانه و تعالی فی سوق ربوبیه. که حالا سوق رو باید چگونه معنا کرد؟ در حقیقت حالا از نظر لفظ ما میتونیم بگیم پیرامون هستی واجب سبحانه و تعالی. این سوق رو اگر بخوایم به لحاظ فارسی بگیم، بگیم در پیرامون حضرت حق سبحانه و تعالی. اینا دقیقت این بود. خب محظوری که صد متعلقین در اینجا باش روبرو میشه و خیلی هم به شدت از این گونه محاضر جناب صد متعلقین حراس داره، این است که ما ذات را و هویت الهی را خالی بکنیم. اگه در پیرامون وجود داره، یعنی در ذات وجود نداره، این نقص در ذات واجب صفات رو میشه. خدا غریق رحمت کنه من صد متعلقین، دغدغه او دغدغه توحیدی است. یعنی میخواد بگه که اونجا نباید هیچ گونه نقصی و هیچ شائبه ای از نقص هم وجود داشته باشه. لذا باید اون علم به عنوان کمال وجودی در متن ذات حق سبحانه و تعالی به عین ذات واجب وجود داشته باشه. این مسئله است که بحث رو دنبال میکنید و پیش میبره. خب ما بگیم در سوق ذات رو سوال میکنید، مرادتون از سوق یعنی ذات است؟ نمیتونم بگم نه، سوق ذات نیست. اگر سوق ذات نیست، پس سوال همچنان باقی است. آیا در مرتبه ذات واجب سبحانه و تعالی به ما ادا علم تفصیلی قبل الاشیاء دارد یا ندارد؟ فلم یبق من الاحتمالات الا ان یکون فی سوق من الربوبیه و انت ان لم تدرک کیفیت هازا فلا بأس. خب اینو خواستم عمدن بخونم به این جمله برسیم. میگه اگر شما نتونستید خوب تحلیل بکنید که بالاخره علم واجب به ما ادا در مرتبه ذات به نحو تفصیل چگونه خواهد بود، نگران نباش. اونقدر این بحث شریف و عزیز هست که عزیز المنال است، به دست همه نمیرسد. و انت ان لم تدرک کیفیت هازا فلا بأس. چرا؟ لان خطر العلم ابیغ من ذلک. خطر علم بسیار سختتر و دشوارتر است از این. و لیس الی هذا المطلب العالی مطمحون و سیما فی دار الغروب. هیچ کسی طمع نکند و مطمح نظر او نباشد که حتما باید من بفهمم که خدای عالم به عالم علی نحو تفصیل قبل الوجود اشیاء چگونه عالم است. شما خیلی در این اگر آشنا نشدید قوطه بر نشید، خودتون رو به زحمت نندازید. این از دشواری هاییست که میفرمایید که مطمح نظر خیلی ها نیست. ولیس الی هذا المطلب العالی مطمحون و سیما فی دار الغرور. حالا انشاءالله بعدها در بهشت و در سرای عقل روشن خواهد شد. فلا تلتمس من نفس که شیئا که عجزت الملائکه المقربون. از خودت اینقدر زحمت ننداز و از خودت اینقدر التماس نکن و نخواه که اون چیزی که بر ملائکه مقرب پوشیده شده است و اونها عاجز از درک اون هستند. فلا تلتمس من نفس که شیئا عجزت الملائکه المقربون و الانبیاء و الاولیاء العارفون عن الوصول الیه الا من فضله الله تعالی تفضیلا. مگر اینکه خدای عالم به یک انسانی یک تفضیل و فضیلتی و عطا کند که فوقش فضیلتی نیست. این تفضیلا خب مستحضر که مفعول مطلق نوعیه، یعنی تمام انها فضیلت رو خدای عالم به او داده باشد، که اون مثلا اونی به نازنین رسول گرامی اهل بیت المقدسه، همون که یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا، که بالاتر از این تطهیر دیگه وجود ندارد. این هم همینطور است که بالاتر از این تفضیل دیگه فضیلتی واقعا وجود ندارد. الا من فضله الله تعالی تفضیلا، فان اردت لمعه من ذلك فجاهد نفسك و تفکر في خلواتك و فرغ زوايا قلبك ليحدث لك حادثه که تطمئن بشی. اگر احساس میکنی که باید حتما به این مرحله از علم واجب هم علم پیدا بکنی، باید یک مجاهده جدی نفسانی داشته باشی. فجاهد نفسك و تفکر في خلواتك و فرغ زوايا قلبك لیحدث لک حادثه که تطمئن بشی. انتها کلام هذا ما قاله الشیخ الرئیس فی رسالته التي وضعها لتحقیق علم الباری تعالی. جناب شیخ الرئیس واقعا این معنا رو داره. در بحث معاد جسمانی هم وقتی تلاش کرد، کوشش کرد، اونو با اون نبوغ فوق العاده ای که داره کوشش کرد، نتونست مسئله رو حل کنه، واگذار کرد به اهلش. اینجا هم دقیقاً این مسئله رو واگذار بکنه به اهلش و میگه اونجایی که مقربون هم عاجز از درک او هستن، خودش تو به زحمت ننداز. خب این یه پاراگرافی بود که یعنی تعلیق خودش و منها القلم و لوح. علم حضرت حق سبحانه و تعالی آیون در همه مراتب هستی هست، با هستی هست، هستی در هر مرتبه ای که باشد علم در همون مرتبه هست، هستی در مرحله عقل باشد علم هم در مرحله عقل است، به نام قلم، به نام قلم. اگر هستی در مرحله نفس باشه، علم هم در اون مرحله است، به نام مرحله لوح، که لوح و قلم داریم. لوح به نفس برمیگرده و قلم به عقل برمیگرده. اگر همچنان در فضای کلیت باقی باشه، هنوز به اجماع به تفصیل نرسیده باشد، از او به قضا یاد میکنند. اما اگر تفصیل شده باشد، به جزئی شده باشد، به قدر یاد میکنند. پس ما قلم داریم، لوح داریم، قضا داریم، قدر داریم، که همه اینها مراتب علم حضرت حق سبحانه و تعالی هستند. که این مراتب هم عرض کردیم که به میزان و به اندازه‌ای هستند که وجود در اون مرحله هستش. اگر وجود عقلی بود، از علم حضرت حق به عنوان قلم یاد می شود. اگر وجود نفسی بود، از او به مرحله لوح یاد می شود و امثال ذلک. و منها القلم و لوح. فالقلم موجود عقلی متوسط بین الله و بین خلقه. این قلم است که می نویسد، این علم است که می نگارد. قلم علم حضرت حق است که آدم را آفریده ایجاد کرده است. یعنی حکمت، البته اینجا این در حقیقت مرحله نازله علم عنایی است و اون مسئله که فرموده بودند که علم و قدرت و اراده اینها مجموعاً میشه عنایت، اینجا هم وجود داره. در عنایت همونطور که در اسفار ملاحظه فرمودید، این سه با هم رو میگن عنایت. علم مع القدرت مع الاراده رو میگن عنایت. این عنایت منشأ آفرینش است. در یه مرحله از او به عنوان عنایت یاد میکنن، اون وقتی که در مرحله ذات حق سبحانه و تعالی است. بعد میاد تو مرحله عقل، از اون علم عنایی به قلم یاد میکنن، چون داره آگاهی و شناخت را توأم با قدرت و توأم با اراده داره ایفا میکنه و آفرش رو ایجاد میکنه در مراحل ماتون. منها القلم و لوح. فالقلم موجود عقلی متوسط بین الله سبحانه و تعالی و بین خلقه. فیه جمیع صور الاشیاء علی الوجه العقلی. در این قلم الان مثلا، حالا این از باب ارشدم که تشبیه معقول به محسوس است، الان هر چه که تو این کتاب نوشته شده است، از این مرکبی است که تو این قلم دیگه. این قلم همه اون کتابی که الان مثلا 1000 صفحه این کتاب هست، این قلم همه رو داره. اما الان نحو البساطه و الاجمال، این کتاب، این قلمی که الان درش همه چیز هست، وقتی باز میشه به قدر تبدیل میشه، میشه 1000 صفحه پاک کتاب. فیه جمیع الصور الاشیاء على الوجه العقلی البته، و هو ایزن، یعنی خود قلم هم عقل بسیط. خب اگر سوال بشه که خدا هم عقل بسیط است و قلم هم عقل بسیط است چه فرقی میکنه؟ جواب سوال مقدر، الا ان الحق الاول واحد حقیقی بسیط و تلک العقلا متعددتون. واجب سبحانه و تعالی، خب او مبدع قلم است، او آفریننده قلم است، در حقیقت او بسیط الحقیقی است که اونجا دیگه تعینی به نام قلم، لو، قضا، قدر اش وجود ندارد. او فقط و فقط یک اسم دارد به نام الحق. تنها نامی که شایسته حضرت حق سبحانه و تعالی است الحق، که هر چرا که حق هست در اونجا وجود دارد، الحق. خب اما دیگر موجودات بر اساس مرتبه وجودی که دارن، اینها در جایگاه خودشون حکم خاص خودشونو دارن. الا ان الحق الاول واحد حقیقی بسیط، اما با تلک الاقلام، یعنی همین عقول حالا عشره یا عقول متکافه هرچی که هستن، متعددتون و لیست فی غایت البساطه، اینها در نهایت بساطه نیستن، ترکیب از وجود عدم دارن، ترکیب از وجود ماهیت دارن، ترکیب از مسائل عرض کنم که ترکیبات عقلی دارن و امثال ذلک. و الهازا اشار به قوله تعالی و ام من شیئن الا عندنا خزائنه ولله خزائن السماوات والارض، که در حقیقت اقلام متعددی هستن که این اقلام در هر فضایی در حقیقت خب منشأ ریزش برکات اونا هستن. ولی عقول فعال اقلامون، لأن شأن این عقول تصویر الحقائق فی الواح النفوس و فی صحائف القلوب کما ینتقش بالاقلام از صحائف و الالواح. همون گونه که از باب تشبیه معقول به محسوس می فرماید، همونطوری که قلم ها بر روی صحائف و صحیفه ها و الواح نوشته می شوند و صورت می نگارند، قلم حضرت حق سبحانه و تعالی که قلم آفرینش است بر لوح هستی همه موجودات را ایجاد می کند و انشاء می کند، انشاء وجودی. لأن شأن این عقول فعاله چیه؟ تصویر الحقائق فی الالواح النفوس. عرض کنم که اینجا ممکنه که ابهام داشته باشیم که ما الان لوح نداریم. لوح در حقیقت بر اساس اضافه اشراقی اینجا خودش ساخته میشه. ما یه اضافه مقولی داریم، یه اضافه اشراقی. در اضافه مقولی باید دو تا شی باشن تا ما یک نسبتی رو و مناسبتی رو بتونیم برقرار بکنیم. اگر میگیم مثلا البیت لزید، این باید بیتی باشه، زیدی باشه و نسبتی بین بیت و زید وجود داشته باشه. اما در اضافه اشراقی به وسیله همین اشراق اون مضاف الیه ایجاد میشود، اون لوح نگاشته میشود. اصلا وقتی ما در صحنه نفس خودمون یک صورتی رو انشاء میکنیم، به اشراق نفس اون رو ایجاد میکنیم، اینجور نیست که در صحنه نفسمون یه تابلوی باشه ما داریم مینگاریم. که یک مهندس وقتی که یک ساختمان رو در صحنه نفسش ایجاد میکنه، اینجور نیست که تابلوی باشه. همین انشاء از جایگاه نفس مهندس خودش لوح رو میسازه. در این مرحله این صورت ساخته میشه. تا قبل از این که ساختمان نفسی باشه، ساختمان عقلی هست، اصل ساختمان بدون هیچ تعینی، بدون هیچ زاویه‌ای، بدون هیچ کمیتی شکل پیدا میکنه. ولی وقتی این ساختمان، اصل کلیت ساختمان تبدیل میشه به صورت خیالی، انشا میشه به صورت خیالی، این صورت به وسیله همین انشا ساخته میشه، این لوح اینجا شکل میگیره. قلم الهی، اقلام متعدده الهی این الواح را میسازن. همونن که لأن شأنها، شأن این الواح، تصویر الحقائق فی الواح النفوس و صحائف القلوب کما ینتقش بر اقلام از صحائف القلوب. خب این در حقیقت اون چیزیست که از او به قلم یاد می شود. البته این واژه ها اگر واقعا نبود تو فضای معارفی ما مثل قرآن که خدای عالم همود که نون بل قلمه و ما یسترون، برای حکما و عرفا بسیار سخت بود تولید واژه هایی که خب اینو میگن صادر اول. این صادر اول که عنوان نیست، اما خود قلم، یعنی این که میگن الفاظ برای ارواح معانی وضع شده، این قلم هم برای همین وضع شده است. به این میگن قلم، اون قلمی که خدای عالم با او عالم را می نگارد و می نویسد تا کلمت الله ایجاد بشود، می شود قلم. چون اون چیزی که از قلم ما انتظار داریم نگاشتن است، نگارش است، و این نگارش داره انجام میشه. حالا کیفیت نگارش ها متفاوت هستش. و اما لوح فهو جوهر نفسانی و ملک روحانی که یقبل العلوم من القلم. عقل را حیثیت فاعلی می دانند و نفس را حیثیت قابلی می دانند. عقل را آسمان و نفس را زمین می دانند. بله. و اما لوح فهو جوهر نفسانیون. اونجا می فهمن که جوهر عقلیون، یعنی جوهر نفسانیون و ملک روحانیون که یقبل العلوم من القلم و یسمع کلام الله منها، سخن خدا و اراده خدا را از قلم می شنود. و یعبر عن هاتین المرتبتین بالقلم الاعلا و العقل الاول و الروح الاعظم و الملک المقرب و الممکن الاشرف. تعبیر می شود از این دو مرتبه به قلم اعلا و عقل اول و روح اعظم و ملک مقرب و الممکن الاشرف، که اینها هر کدام از اینها اونهایی که حیثیت های نفسانی و لوحی دارن، اونهایی که پذیرش دارن، اونها از اونها به عنوان ملک روحانی یاد می شود، ملک مقرب یاد می شود، و اونهایی که حیثیت های فاعلی و انشایی و ایجادی دارن از اونها به عنوان قلم اعلا یا عقل اول یاد می شود. که اون القلم الاعلا و العقل الاول رو ما ازش به عنوان قلم یاد میکنیم، اما روح اعظم و ملک مقرب و ممکن اشرف رو به عنوان لوح یاد میکنیم. و معلوم ان صور جمیع ما اوجده الله سبحانه و تعالی من ابتداء العالم الى آخره حاصله فيها على وجه بسيط مقدس عن کثرت تفصیلیه. و روشن است که جمیع اون چرا که خدای عالم ایجاد کرده است از ابتدای عالم، که ابتدایی به لحاظ زمانی و مکانی که نداره، که اون عالم ازلی است. این که گفته می شود عالم حادثه است که در متکلم نظامی که متکلم آمده است، حدوث رو خوب و کما معرفی کردن. منظور از حدوث این استش که برای پیدایشش نیاز به عدم، نیاز به واجب دارد، نیاز به مؤثر دارد. اینا در حقیقت مبتلای به حدوث ذاتی هستند که حدوث ذاتی به مراتب از حدوث زمانی قوی تر است. متکلمین این حدوث را حدوث زمانی می دانند، اما حکما این حدوث را حدوث ذاتی می دانند و افتقار را در درون اشیاء در حقیقت وارد می دانند، و لذا نیازمندی عالم به واجب سبحانه و تعالی را از درگاه حدوث ذاتی اثبات می کنند، نه از درگاه حدوث زمانی که لازمش این باشه که به اصطلاح یک چیزی که مسبوق به عدم زمانی باشد نیازمند به خدا باشد. و این خدمتی است که حکمت به کلام کرده است. چون اگر به اصطلاح ما قائل بشویم که به اصطلاح منشأ احتیاج و علت احتیاج ممکن به اصطلاح حدوث هست و این حدوث را هم حدوث زمانی بدانیم، یعنی مثلا در یک زمانی یک اشیا نبودن بعد پیدا شدن، خب نقل کلام در خود زمان می شود که آیا زمان چگونه است؟ آیا زمان هم مسبوق به عدم زمانی هست یا نیست؟ زمان در حالی که یکی از شؤون عالم است در حقیقت، در اشکالات فراوانی که اونجا انجام و لذا حکما فرمایشات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین را در باب حدوث عالم به عمق معناش تفسیر کردن که حدوث ذاتی است و حدوث ذاتی یعنی افتقار ذاتی اشیا و نیازمندی اونها، و لذا همه عالم به خدای عالم محتاج هستند. و معلوم ان الصور جميع ما اوجده الله سبحانه وتعالى من ابتداء العالم الى اخره حاصله فيه، یعنی در قلم وجود دارد، اما على وجه بسيط مقدس عن كثره تفصيليه وهي صوره القضاء الالهي فمحله عالم الجبروت وهو المسمى بام الكتاب وهذا الاعتبار كما قال الله تعالى وانه في ام الكتاب لدينا علی حکیم و بالقلمه به اعتبار افاظت سوره منه علی النفوس الکلیه و الفلکیه قال تعالی قال الله تعالی اقرأ ربک الاکرم. خب مستحضرید که این کتاب شریف به المظاهر الالهیه در حقیقت داره نگارش میشه، یعنی این عنوان رو داره دیگه، اینا مظاهر الهی هست، قلم، لو، قضا، قدر، اینا مراد، این حکمت میاد و در خدمت این معارف قرار میگیره، اینا رو تفسیر میکنه، تعبیر میکنه و امثال ذلك. اگر حکمت نباشه، اگر عرفان نباشه، هیچ علمی قدرت تبیین قلم، لوح، قضا و قدر رو نداره. الان شما نگاه کنید در مرحله علم فقه از قضا و قدر خبری نیست، یه باور خیلی خیلی اجمالی بسیط به معنای ابهام کاملا در اونجا وجود داره. قضا چیه؟ قدر چیه؟ چه مرحله‌ای از هستی هستن؟ اینها نقششون چیه در عالم؟ چگونه بایستی از اونها شناخت داشت و امثال زده؟ حکما بر اساس همین آموزه‌های وحیانی میان، البته با اون مبانی، با اون پایه‌های فلسفی اینها رو تفسیر میکنن. خب فهمیدن که همین حقایقی که در لوح نگارش یافته است و هیه صورت القضاء الالهی، این همون قضای الهی است، من القضاء الذی لا تبدل، همون قضای الهی است که در حقیقت محقق شده است، مبرم شده است، تثبیت شده و دیگه جا برای تغییر نداره. محل این قضا کجاست؟ عالم جبروت است و عالم جبروت هم مسماست به ام الکتاب. از این جهت چون به جبروت از جهات مختلفی میگن جبروت، از این جهت که همه اونچرا که در نگارش یک حقیقت لازم است اونجا ابتداعا یافت میشود و بعدها از جایگاه عالم جبروت عالم ملکوت و ملک و ناسوت شکل میگیرد و لذا اونجا تدارک کننده همه عالم است، که از این جهت هم او رو به عنوان عالم جبروت یعنی جبر کننده و جبران کننده در حقیقت میشناسند. و محله یعنی محل لوح عالم الجبروت و هو المسمى به ام الكتاب به هازر اعتبار کما قال الله تعالی به انهو فی ام الكتاب لدینا علی حکیم و بالقلمه به اعتبار افاظت صور منه علی النفوس الکلیت و الفلکیه قال الله سبحانه و تعالی اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. خب رئیسی میگه که علم بالقلم یعنی اون علم حضرت حق سبحانه و تعالی از جایگاه قلم داره تراوش میکنه. این قلم الهی نه تنها نگارش وجودی داره، بلکه چون علم مع القدرت مع الاراده هست طبعا اینها رو با هم داره. خب و اما این تکرم که و اما تسمیت و حاضر آدم به عالم الجبروت لانه کما یفیزو من ها صبر الاشیاء و حقائقها به حفاظت الحق سبحانه و کذالک یفیز منها صفاتها و کمالاتها الثانویه التي بها تجبر نقصاناتها. خب این لوح به نسبه به قلم لوح است، اما به نسبه به عوالم دیگر خودشون قلم هست. نقش لوح که عنوان لوح دارد یعنی قلم اول در اون نگارش می شود، در اون عالم نگارش می شود، اما خود این عالم، خود عالم جبروت که لوح هستش، از اون جهت که علم از او هم افاضه می شود به سایر عوالم مادون، طبعا حیثیت قلمی پیدا می کند. و اما تسمیت و حاضر عالم و عالم جبروت لأنه کما یفیز منها صبر الاشیاء و حقائقها به افاظت الحق سبحانه و فکذالک یفیز منها، این منهای اول به اون قلم میخوره، کما یفیز منها یعنی از اون قلم صبر الاشیاء و حقائق الاشیاء به افاظت الحق، که همه اینها البته به اذن حق هستن سبحانه و تعالی، فکذالک یفیز منها یعنی از عالم جبروت صفاتها و کمالاتها الثانویه التي بها تجبر و نقصاناتها، که به وسیله این عالم نقصانات عوالم مادون جبران می شود. و به حاضر اعتبار او اعتبار انها تجبرها على کمالاتها تسمى به عالم الجبروت، به این اعتبار که کمالات ثانوی رو تعمیم می کنه. مثلا وجود زیف یک کماله، کمال اوله مثلا، اما علم و عرض کنم که عدالت و سایر کمالاتی که برای انسان حاصل می شود، اینها باید از کمالاتی که کمالات ثانوی از اونها یاد می کنند. از اون جهت که کمالات ثانوی از او صادر می شود، این رو بگن عالم جبروت. فکذالک یفیز منها صفاتها و کمالات ثانوی التي بها یعنی به وسیله این کمالات ثانوی تجبر نقصاناتها، نقصانات اون حقایق. فبه هازل اعتبار یعنی به همین اعتباری که جبران میکنه، او یعنی جبران میکنه کمالات ثانوی را، یا نه او اعتبار انها تجبرها على کمالاتها، اونها را مجبور میکنن که دنبال کمالات خودشون باشن، تسمى به عالم الجبروت و هی صورت جباریت الله تعالی، که جبر میکنه و وادار میکنه که موجودات به کمالات ثانوی خودشون راه پیدا بکنن. که اینجاست که این آیه ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، که این همون لوح محفوظ است، این همون ام الکتاب است، این همون جایگاه عالم جبروت است که همه حقایق هستی توسط قلم در این لوح نگارش شده است و همه چیز ثبت است. و به همین عالم لوح محفوظ یا ام الکتاب هم عالم جبروت میگن، یا جبران کننده کمالات اولی به کمالات ثانوی است، یا مجبور کننده موجودات است به اینکه اونها امکان یافتن کمال ثانوی رو هم پیدا بکنن. و ما هم متوسل میشویم به فرمایش جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا که فرمود فإن أردت لمعة من ذلك فجاهد نفسك بل فلا تلتمس من نفسك شيئا عجزت الملائكة المقربون و الأنبياء، از خودت چیزی نخوا که فرشته های مقرب و انبیا و اولیا هم از وصول به او عاجزند. الا من فضله الله تعالی تفصیلا. الحمد لله رب العالمین.